أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی از مباحثی که در اصول مطرح شده است و اهل اصول و علمای اصول به اون پرداخته اند، مسئله اشتراک و استعمال لفظ در چند معناست. مرحوم آخوند خراسانی در مقدمه‌ای که و مباحثی که در بحث الفاظ تحت عنوان الهادی عشر یا الهادی عشر مطرح می‌کنند، این موضوع رو طرح بحث دارند و برعکس مباحث مربوط به حقیقت شرعیه و مباحث صحیحی و عامی که به صورت کنایه و در حاشیه مطالب نظر مرحوم آخوند خراسانی مشخص شد، در اینجا از همون ابتدای بحث نظر خودشون رو مطرح می کنند و می فرماند گرچه اختلاف هست بر سر وقوع اشتراک و اینکه لفظی دارای چند تا معنا باشد و مشترک باشد در چند معنا، اما حق این است که اشتراک صحیح است و واقع شده است و وقوع خارجی دارد و ادله مخالفین اشتراک هم ادله درستی نیست. خب دلیل ادله ای رو که ایشون می‌فرماند، یکی نقل است، یکی تبادر است، یکی عدم صحت سلب است. به نسبت به معانی که برای لفظ مطرح شده، مثلا برای عین، عین با عین برادر غین، نه عینه، برای عین چند معنا گفته شده به عنوان اینکه عین مشترک است و برای چند معنا وضع شده است، یکی عین به معنای چشمه، یکی عین به معنای چشم، یکی عین به معنای طلا، یا کلماتی مثل قرع که هم برای پاکی هم برای معانی دیگری مطرح شده که وضع شده. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرمان تبادر هم همینطور، یعنی ما می‌بینیم که بعضی الفاظ وقتی مطرح میشه چند تا معنا به ذهن متبادر می‌شود. خب تبادر یکی از علائم معانی حقیقی بود. وقتی می‌بینیم گفته میشد عین، طلا تو ذهن میاد، چشمه میاد، چشم میاد، اینا حکایت میکنه از اینکه ما در خارج از وعاء ذهن الفاظ مشترک داریم، اینکه لفظی رو وقتی میگویند چند تا معنا به ذهن تبادر پیدا میکنه، معلوم میشه لفظ وضع شده برای چند معنا، یک بار برای چشمه، یک بار برای چشم، یک بار برای طلا. بنابراین حق این است که ما لفظ مشترک داریم و هیچ مانعی هم ندارد. بعضی مخالفت کردند با وقوع لفظ مشترک در خارج، گفتند این خلاف مصلحت وضعه، ما در وضع چرا لفظی را برای معنایی وضع میکنیم؟ برای اینکه وقتی لفظ رو میگیم متعیناً معنایی تو ذهن بیاد. لفظ زید را برای فرزند فلانی وضع میکنیم. چرا این کار رو میکنیم؟ برای اینکه وقتی میخوایم فلانی مطرح شود این لفظ رو بگیم، دیگه کسی تصور نکنه به دیگری، کسی متوهم به دیگری نشه. وقتی میخوایم یک معنایی رو مطرح بکنیم، بتوانیم اون معنا را متعیناً معنا در نظر بگیریم و متعیناً مطرح کنیم و مخاطب هم متعیناً همون معنایی که ما میخوایم رو در ذهنش حاضر بکنه. فلسفه و حکمت وضع این هست که وقتی مخاطب میخواد بگه، راحت اون معنا و مقصود خودش رو مطرح بکنه و خیلی راحت مخاطب هم اون مقصود مخاطب رو بفهمه. این هدف از وضعه. مخالفین مرحوم آخوند خراسانی میگند حکمت وضع تشخیص مقصود مخاطبه و در لفظ مشترک این حکمت و فلسفه تشخیص مخدوش شده است. یعنی وقتی شما قائل شدید به این که لفظ مشترک دارید و لفظ مشترک چند تا معنا داره، هر کدوم هم موضوع اون لهش هستن، وقتی میگید که جنی به عینه، نمیدانید که این عین منظور چیست. اینها دلیل مخالفین مرحوم آخوند خراسانی هستند که اخلال به تفهم مقصود از وضع حاصل شده است. اخلال در تفهیم و تفهم بین متکلم و مخاطب پیدا شده است. اگر لفظ مشترک رو قائل بشید، دیگه تفهیم و تفهم درش اخلال وارد شده است. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد اینطور نیست، هیچ اخلالی در تفهیم و تفهم به وجود نیامده است، به خاطر اینکه وقتی ما قرائن واضحه داریم، قرائنم محدود به قرائن لفظیه نیست، قرینه حالیه، قرینه مقالیه، مقامیه، قرینه مقالیه، در مقامی دارید صحبت میکنی که این عین منظور چشمه، شما قرینه آورده ای که این رو میفهمونی این عین منظور طلاست. شما در مقام سخن مباحث اقتصادی هستی، معلوم میشه که این عین منظور طلاست. قرینه مقامیه، قرینه مقالیه، و قرینه لفظیه. مرحوم آخون می‌فرماد با این قرائن سگانه هیچ خفایی نمیمونه، هیچ اخلالی به تفهیم و تفهم مقصود به وجود نمیاد، راحت میتونه مخاطب از قرینه متوجه بشه که این کلمه عین مشترک که از متکلم صادر شد منظور چیست. ضمن این که یک مبحث دیگری هم هست، گاهی متکلم لفظ مشترک خیلی به دردش میخوره. چطور به دردش میخوره؟ میخواد اجمالگویی کنه. وقتی لفظ مشترک رو میاره اجمالگویی کرده، اجمالگویی مصلحت خطابه اوست. اگر اجمالگویی مصلحت خطاب او باشد، او وقت لفظ مشترک اتفاقا به دردش میخوره، لفظ غیر مشترک به دردش نمیخوره. نمیخواد صریح بگه منظور من از این لفظ چیه، میخواد اجمالگویی بکنه. محظوراتی داره، بین مخاطبین افرادی هستن، نمیخواد اونا بفهمن. لذا مرحوم آخوند خراسانی فرمود با همین وضعیت شما شاهد محکمات و متشابهات قرآن هستید. یک جایی شارع مقدس مصلحت دیده لفظ معنای خاص خودشو داشته باشه، به عنوان محکمات مطرح کرده و متشرعین هم اخذ کردن عمل میکنن و هیچ اتفاقی هم نمیفته. اما یک جایی هم شارع مقدس محظورات داشته، اجمالگویی میخواسته بکنه، نمیخواسته با صراحت مطلبش رو بگه، به رمز میخواسته بگه. اینجا لفظ مشترک به دردش میخوره. بنابراین این بحث که کسی بگوید لفظ مشترک موجب اجمال گویی میشود، اخلال به تفهیم و تفهم میشود و با این اخلال به تفهیم و تفهم مشکل پیش میاد، این حرف درستی نیست. لذا مرحوم آخوند خراسانی در اینجا خیلی با صراحت مطلب خودشون رو مطرح میکنن. حالا میرسیم مطلب مرحوم آخوند خراسانی در باب وقوع اشتراک، همه جوانبش رو باید بحث بکنیم، بعد ببینیم بقیه آقایون هم چه میگن. ببینید متنی که مرحوم آخوند خراسان دارن، الهادی عشر الحق وقوع الاشتراک لنقل و تبادر و عدم صحت سلب به نسبت الى معنیین او اکثر للفظ واحد و ان احاله بعض لاخلاله به تفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الاخلال اولا لامكان الاتكال على القرائن الواضحه و منع كونه مخلا. خب در جلد اول کفایه در صفحه 52 این مطلب 11 رو در بحث الفاظ مرحوم آخوند خراسانی بیان کرده است. حالا دوستان وقتی که میرن این عبارت رو میخونن، امکان داره که چون فاصله خوندنشون از کفایه زیاد شده اینجا رو نتونن استخراج کنن. من اجازه بدید که یه مقدار توضیح بدم عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو. این که مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد لإخلالهی به تفهم، این لإخلالهی این دلیل اونهایی است که مخالف وقوع اشتراکند. و اونجا که می‌فرماد لخفاء القرائن، این لخفا دلیل اخلال هست. ممکنه بفرمایید که پس دلیل مرحوم آخوند خراسانی چیه؟ دلیل وقوع اشتراک. اون دلیلشو همون اول فرمود. فرمود الحق وقوع الاشتراک للنقل و تبادر و عدم صحت سلب. یعنی شما نمیتونید بگید طلا عین نیست، چشم عین نیست، چشمه عین نیست، سلب نمیتونید بکنید این لفظ رو از معانی خودش. وقت اونی که مخالفت کرده با این اشتراک، استدلالش اخلال به تفهم مقصود از وضعه. حالا چرا اخلال میشه؟ برای این که ما همیشه قرائن رو نمیتونیم پیدا بکنیم. مرحوم آخوند خراسانی در اینجا که میگهد الحق و وقوع الاشتراک، درسته که سه تا دلیل میارد لنقل و تبادر و عدم صحت سل، اما باز میگهد لمن الاخلال، باید جواب این مستشکل ها را هم بده. لذا این لام های علت رو دارم تصریح میکنم که وقتی کفایه رو میخواید حرف مرحوم آخوند رو متوجه بشید، بدانید اینها علت چیه. لإخلال علت برای اونهایی است که مخالفت کردن، مخالف وقوع اشتراکن، برای این که میگن اخلال به تفهم شده. چرا اخلال به تفهم شده؟ لخفاء القرائن. مرحوم آخون حرف اینا رو قبول ندارد. چرا قبول ندارد؟ لمن الاخلال. میگه اخلال نمیشه. در وقوع اشتراک هیچ اخلالی نیست. حالا چرا اخلال نمیشه؟ دقت کنید. مخالفین آخوند میگفتن که اخلال میشه، علت اخلالم خفای قرائن بود. مرحوم آخوند میفرماد اخلال نمیشه، دلیل عدم اخلال میگه لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه. شما وقتی قرینه واضح بیارید هیچ مشکلی به وجود نمیاد. یه دلیل دیگه هم مرحوم آخوند خراسانی میارد که آقا هیچ اخلالی به تفهیم و تفهم نیست. اون دلیلش اینه، میگه اصلا حکمت اشتراک بعضی مواقع اجمالگوییست و من اکونهی مخلن بالحکمت ثانیا. یعنی یکی از قرضهای اقلایی وقوع اشتراک علاوه بر این که اخلال نیست، اینه که حکمتی در این اشتراک هست که اگر اشتراک نباشد این حکمت محقق پیدا نمی کنه و اون اجمالگوییه. شما می خواهید قرض متکلم اجمالگوییه، این اصلا با اشتراک محقق می شود. حالا یک کسی توهمی کرده و یک کسی در مقابل مرحوم آخوند خراسانی داره ایستادگی می کنه، میگه آقای آخوند خراسانی، شما ای که میگید اشتراک درسته، واقع شده، قرائنم میاد این اشتراک رو معین میکنه. این تطویل بلا طائله، یعنی این تطویل بلا فائده است، بدون غرض عقلایی است. تطویل بلا طائل یعنی تطویل و اطاله کلام بدون غرض عقلایی است. مرحوم آخون میفرماد چطور بدون غرض عقلایی است؟ اتفاقا غرض عقلایی داریم ما. چقدر در قرآن کریم حروف مقطعه داریم؟ الف لام میم کاف ها یا عین صاد یا سین، اینها حروف مقطعه است. آیا این حروف مقطعه و این کلماتی که اول بعضی از سوره ها آمده رمز نیست؟ خود رمزگویی غرض عقلایی داره، غرض عقلاش اجمالگوییه. خدای تبارک و تعالی بنا نیست این کتابی که نازل کرده که مخاطبش نبی خداست، ائمه معصومینن، اولیای خدا هستن، مؤمنین و صلحا هستند، کفار و مشرکین هم هستند، بنا نداره همه حرفشو جوری بزنه که همه بفهمن. هر کسی به اندازه وسعش باید این کلید رمز در اختیارش قرار بگیره. بنا نیست همه بفهمن همه چیز رو. اصلا متکلم حکیم وقتی میخواد برای گروه های مختلف در یه جلسه حرف بزنه، همه چیز رو آفتابی نمی کنه. برای اینکه بعضیا اصلا شعورشون به اندازه این نیست که همه چیز برشون گفته بشه. آقا عموم مردم، مشرکین و کفار اصلا نمیتونن درک بکنن بعضی از واقعیت ها رو، برای چی خدا صریح مطرح بکنه؟ برای چی الف لام میم به غیر رمزی گفته بشه؟ این اصلا مصلحتش نیست، این اصلا نمیتونه درک کنه. آقا مثل اینه که شما یک بچه ابتدایی کلاس اول ابتدایی رو بخوای براش فرمولهای شیمی رو مطرح کنی، فرمولهای بالای ریاضی رو براش مطرح کنی، نمیتونه متوجه بشه. خب حالا خدای تبارک و تعالی یه قرآنی رو نازل کرده به پیغمبر که این پیغمبر این قرآن رو هم به سلمان میخواد بگه، هم به عمار، هم به مقداد، هم به علی علیه السلام، هم به خدیجه، هم به ابو سفیان، همه مشرکین و کفار و مؤمنین و مسلمونا و خواص و اهل بیت، همه اینا این قرآن رو آیات رو میبینن. آیا میشه همه را کشف رمز کرد؟ آیا میشه همه را مقصود به افهام کرد؟ آیا میشه همه را تعیینن بیان کرد؟ نه، اینطور نیست. بعض اینها دارای رمزه، بعضیش رمزشو باید وجود نازنین امام زمان علیه السلام بیاد باز بکنه. عقل بشری نمیتونه بفهمه. چقدر طول میکشه تا عقل بشر بتونه کشف بکنه خیلی از مباحث رو؟ من در این مباحث ارتباطات و تعاملات کائنات مطالعه میکردم، به این آیه از قرآن رسیدم که خدای تبارک و تعالی میفرماد ما کائنات و زمین و آسمان و کهکشان ها و کرات که آفریدیم، اینها را به گونه ای خلق کردیم که همواره در حال توسعه هستند و در این توسعه میدیم. لموس اون، ما این عالم هستی رو به گونه ای خلق کردیم که این عالم رو همواره در حال توسعه هستیم و در حال توسعه دادن هستیم. خب این مطلب رو 1400 سال پیش قرآن بیان کرده. بعد برای تبیین وضعیت فعلی و نظر دانشمندان رفتم تاریخ نجوم رو ملاحظه کردم، دیدم تا 4-5 سال پیش تمام منجمین میگفتن عالم به صورت فیکس خلق شده و تدبیر شده و همین کهکشان ها و همین کرات و همین هایی که هست چیزی اضافه نخواهد شد. اما از 5 سال پیش به این طرف تشخیص دادن نه، آن به آن در حال توسعه است. این آیه‌ای که عرض کردم در قرآن بهش برخورد کردم سوره زاریات آیه 47 که و السماء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون، ما آسمان ها رو بنا گذاشتیم. حالا این آسمان ها یعنی آسمان ها و هر آنچه در این آسمان هاست، اما و انا لموسعون، ما توسعه میدیم این آسمان ها و کهکشان ها رو. خب تا 5 سال پیش اصلا عقل بشر اینو نمیتونست بفهمه. یعنی چه لموسعون؟ یعنی آخرت پیش میاد. اما از 5 سال پیش به این طرف با رصدهای علمی و کارشناسی که کردن دیدن تمام آسمان ها و کهکشان ها در حال توسعه است. خب حالا شما این الف لام میم، کاف ها یا انصاد، نمیدونم یاسین، اینها این حروف مقطعه، اینا رموز بنا نیست همه بفهمن. بله شخص نبی مکرم اسلام، شخص امیرالمومنین، اهل بیت، وجود نازنین امام زمان علیه السلام، اینا حجت خدا و راسخون فی العلم، اینها همه اینها رو میدونن و براشون معلومه. اما آیا عموم مردم مصلحت هست اینا رو بدونن؟ آیا مشرکین و کفار مصلحت هست خیلی چیزا رو متوجه بشن؟ نه. لذا مرحوم آخوند خراسانی بفرماد یکی از مصادیقی که ولو اجمال دارد، ولو مشتبه هست، ولو ممکنه معانی متعددی برای شما تصور بکنی، همین متشابهات قرآنه. هدف عقلایی پشتش هست. هدف عقلایی دارد و اینطور نیست که شما هر لفظ میگی متعیناً برای مخاطب لازم معناش معلوم بشه. بعضی مواقع باید اجمالگویی بکنی. بنابراین با حکمت وضع و با حکمت تخاطب وقوع اشتراک هیچ آسیبی نمیزنه و به نظر من آخوند خراسانی نه اخلال به تفهیم و تفهم است، نه خفای قرائن هست با توسعه قرائن مقالیه و حالیه و مقامیه، و نه مخل به حکمت وضع است، چون یکی از حکم وضع و یکی از حکمتهایی که در تخاطب هست گاهی اجمالگویی است، و این اجمالگویی را به مصداق بخوایم به شما نشون بدیم همین حروف مقطعه و همین متشابهات قرآن. منهو آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. بالاخره بعضی این آیات قرآن آیات محکمات ام الکتاب هم هست، اما بعضی مطالب حاشیه‌ای و جانبی داره قرآن که ما با حروف مقطعه و متشابهات گفتیم و غرض عقلایی داشتیم و نمیخواستیم همه متوجه بشن. خب حالا مباحث دیگه هم مرحوم آخوند خراسانی دارن، اون مباحث رو در جلسه بعد عرض خواهیم کرد و بعد نظر بقیه فقها و اصولیین رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.